ازی خاطر خوابه هنو دیری کن. خدا حافظ ای یار من، همون یار غمخوار من. خدا حافظ ای یار من، همون یار غمخوار من.
شنونده یه خوبمان خانم سانی عزیز لطف کردن و بر ما باسم پیامک ارسال کردن و گفتن که آهنگ ساحل آرامش را تقدیم کنید به همسر آقای مسلم شجاعی در چناران. ممنون از برنامه خوب و شاد شما، زنده باشین. ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده همیشگی من خانم ثانیه بزرگوار. میریم به اتاق فرمان و آهنگ درخواستی ایشان را با صدای آرون افشار به اتفاق میشنویم.
من باشم تو باشی، جدی باشه که پایانی نداره، این قلبو دریابش که به غیر از تو طرفداری نداره. تا آخر با من باش، آخه دل با پسم این دنیا حسوده، باور کن این عشقه که پای چشماتو به این قصه کشونده. لب اگه تر بکنی من خود دریا میشم، با تو دیوونه ترین آدم دنیا میشم. ای داد ای داد از عشق، این آدم بی ادعا اسم تو میزنه با کل وجودش صدا، عشق تو میبره قلب منو تا نا کجا. ای داد داد از دل اگه عشق و نفهمه از کجا اومدی ای عشق، کودتا کردی تو قلبم، از حیای رسیدم پر شده کاسه صبرم، پر شده کاسه صبرم. ای ساحل آرامشم، اگه تر بکنی من خود دریا میشم، با تو دیوونه ترین آدم دنیا میشم. ای داد ای داد از عشق، این آدم بی ادعا اسم تو میزنه با کل وجودش صدا، عشق تو میبره قلب منو تا نا کجا. ای داد
رویاهای خودت را باور داشته باش، همه چیز امکان پذیر است. حال دلتان عالی، روزتان خوش و تا فردا خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما رو از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر، ساختمان.
زیاد،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. لیلیه، خوابگاه. ما در عربی دو کلمه داریم، لیل و نهار، که یکی به معنی شب است و دیگری به معنای روز. یک روزگاری که عربی زدگی در زبان فارسی بسیار بود، گاهی حتی اینها در متون ادب ما هم به کار می رفت. سعدی می گوید بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. ولی قضیه این است که شاعر در اینجا می‌خواهد کلمه را با بهار قافیه کند و چاره ندارد. نمی‌تواند بگوید بامدادان که تفاوت نکند شب و روز، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. ولی وقتی که ضرورت قافیه رفع شده است، شب و روز را به کار برده است، چنان که همین شاعر می‌گوید دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را، تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را. به هر حال کلمه لیل سال هاست که از محاوره فارسی زبانان خارج شده است، ولی همین لیل را در قالب کلمه لیلیه به کار می بریم، یعنی جایی که شخص در آنجا شب را می گذراند. وقتی ما خود کلمه لیل را با کنار نهاده ایم، دیگر لزومی ندارد که لیلیه را حفظ کنیم. به جای آن می توانیم خوابگاه بگوییم. هم خواب کلمه فارسی است و هم گاه. ترکیب های مشابه آن هم بسیار داریم، مثل ایستگاه، بیگاه، دانشگاه، آرایشگاه و ده ها کلمه دیگر. اگر از ما بپرسند لیلیه یعنی چه، می گوییم جایی که انسان شب در آن استراحت می کند. اگر بپرسند که شما خود لیل را به معنی شب به کار میبرید چه بگوییم؟ پس به خاطر بسپاریم که به جای کلمه عربی لیلیه از واژه زیبا و اصیل خوابگاه استفاده کنیم.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
Thank you.
دوستان عزیز، شما رادیو دری را میشنوید. نوبت میرسد به برنامه بعدی با عنوان نگاه روز به مدت 10 دقیقه.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امروز هم نگاهی داریم به تنش بین افغانستان و پاکستان. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به درگیری مرزی با افغانستان اعلام کرد که اسلام آباد با وجود دفاع مشروع در برابر حملات، گفتگو، دیپلماسی و روابط متقابل سودمند با کابل را همچنان ارزشمند می‌داند. در این بیانیه آمده است که نیروهای پاکستانی با استناد به حق دفاع مشروع، حملات صورت گرفته در سراسر مرز را به طور مؤثر دفع کرده و به ادعای اسلام آباد تلفات سنگینی از حیث نفرات، تجهیزات و زیرساخت‌های مورد استفاده برای تحریزی حملات تروریستی به مهاجمان وارد شده است. از سوی دیگر سخنگوی حکومت طالبان پس از درگیری‌های مرزی با پاکستان با تاکید بر اینکه افغانستان حق دارد از حریم خود دفاع کند اظهار داشت 80 نظامی پاکستانی در درگیری مرزی کشته یا زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد تاکید کرد افغانستان حق دارد از حریم هوایی و زمینی خود دفاع کند و هیچ حمله‌ای بدون پاسخ باقی نخواهد ماند. سخنگوی حکومت طالبان همچنین به تشدید فعالیت‌های برخی حلقات خاص در ارتش پاکستان اشاره کرد و مدعی شد که این حلقات با انتشار اطلاعات نادرست و دامن زدن به اختلافات میان ملت‌های افغانستان و پاکستان سعی دارند ثبات منطقه را مختل کنند و مشکلات امنیتی پاکستان را به افغانستان نسبت دهند. با آغاز دور جدیدی از درگیری‌های مسلحانه میان پاکستان و افغانستان، کشورهای منطقه از جمله ایران، قطر و عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌های نگرانی خود را از تنش‌ها اعلام کرده و از دو طرف خواسته‌اند تا برای کاهش تنش‌ها و حفظ امنیت و ثبات در منطقه خویشتنداری به خرج دهند. اما در رابطه با درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان، نخست بشنویم نظر مصطفی علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی را.
پاکستان با 20 سال پناه دادن به گروه حاکم افغانستان فکر میکرد که اینها همون کسان هستند که هر صدایی که اگر پاکستان کنند اینها میتونه منافع پاکستان در افغانستان دنبال کند. اما به مرور زمان موزل اساسی در جامعه پاکستان شکل گرفته بود و از قبل از گذشته هم وجود داشت تحت عنوان TTP یا گروه طالبان پاکستانی که بیشتر حملات خود برای نیروهای نظامی پاکستان انجام میداد و پاکستان ادعا داشت که رهبران این گروه و برنامه‌ریزی این عملیات از طریق خاک افغانستان و در محدوده جغرافیای خاک افغانستان صورت میگیرد. پاکستان بارهای بارها بر طالبان گوشزد کردند باید از TTP حمایت نکنند و TTP و سران TTP را به پاکستان تحویل کند. اما رهبران طالبان تصمیمی که اینها میگرفتند، تصمیم اینها بر اساس یک دید از یک گروهی بودند که اینها حاکم در افغانستان هستند و باید بیشتر به دنبال منافع ملی مردم افغانستان باشند. تنشی که اخیراً شکل گرفته متاسفانه نزاعی است که رهبران و بزرگان اعضای گروه TTP در خاک افغانستان اینها حضور داشتند و حضور دارند. این البته شک وجود ندارد. افغانستان امروز یک پایگاه امن برای تمام گروه ها هستند که در جامعه افغانستان حتی در پایتخت افغانستان اینها زندگی میکنند. اما این مسئله باعث نگرانی برای دولت پاکستان شد و دولت پاکستان آمدن عملات خود انجام دادن بالای کابل و پکتیای افغانستان و این نشانگر مثلا مداخله در امور در یک دولت و مداخله در حریم هوایی یک کشور اینها نادیده گرفتن و پاکستان این خبر خود حق میدادن و پاکستان بارها مطرح کردن که ما خود حق میدونیم مبارزه با تروریسم در خاک افغانستان دنبال کنیم، در حالی که تروریسم هنوز تعریف نشده از دید پاکستان. تروریسم از دید پاکستان TTP است و از دید دولت امارات اسلامی خود حکومت پاکستان و دولت های دیگر است.
در رابطه با تنش افغانستان و پاکستان، محمد رضا کمیلی، کارشناس مسائل افغانستان و پاکستان، معتقد است که این تنش را باید فراتر دید و ریشه های آن را ارزیابی کرد و در این باره گفت:
پاکستان از زمان استقلالش در سال 1947 خب با 4 کشور در اصل همسایه است پاکستان، با هند همسایه است، با چین همسایه است، با افغانستان همسایه است و با ایران همسایه است. تکلیفش که از همون اول با ایران مشخص شد، چون ایران اولین کشوری بود که پاکستان رو به رسمیت شناخت و در مقابل این افغانستان جزو کشورهایی بود که رأی منفی دادن به استقلال پاکستان. یعنی از همون ابتدا دو همسایه با تنش کار رو شروع کردن. خب دهه‌های پاکستان با عدم ثبات سیاسی مواجه بود. پاکستان کشوری که 9 سال اول استقلال خودش رو بدون قانون اساسی شروع کرد، یعنی کشوری مستقل شده بود اصلا قانون اساسی نداشت. بلافاصله افغانستان اومد روی بخشایی از درس ایالت خیبر پختونخوای کنونی ادعای مالکیت کرد، این پشتونستان، اون خط مرزی دیورند که یکی از بزرگترین چالش‌ها و مشکلات بین پاکستان و افغانستان هست. افغانستانی‌ها میگن که این خط 99 ساله بوده، الان باید به پایان برسه، ما این خط مرزی رو قبول نداریم، بخشایی از خاک پاکستان اصلا باید بیاد الحاق بشه به افغانستان. در مقابل خب پاکستان میگه چند جا مثلا امضاهایی از پادشاهان افغانستان وجود داره و علاوه بر اون سازمان ملل همین خط مرزی رو پذیرفته، ولی در حال حاضر هم یکی از چالش‌های جدی بین دو کشور همین خط مرزی دیورند است.
در حمله هوایی اخیر پاکستان به 4 نقطه در افغانستان از جمله کابل کشته شدن حداقل 2 نفر از مقامات ارشد تحریک طالبان پاکستان تایید شده است. خالد محسود و سیف الدین از چهره های مهم این گروه در میان کشته شدگان هستند، در حالی که وضعیت نورولی محسود هنوز در ابهام قرار دارد و صحت فایل صوتی منتسب به او تایید نشده است. اما پرسش مهم آن است که خاستگاه تحریک طالبان پاکستان کجاست؟ محمد رضا کمیلی، کارشناس مسائل افغانستان و پاکستان، در این باره میگوید
مناطق مرزی افغانستان و پاکستان سالها نه مناطقی بودند که در از پاکستان قانون اساسیش اونجا حاکم بود و نه مناطقی بودند که رسما جزء خاک پاکستان باشند. بهش میگفتن مناطق قبایلی که تو دولت آقای عمران خان اومد انضمام پیدا کرد به ایالت خیبر پختونخوا. 41 گروه و 41 قبیله اونجا دست به دست همدیگه دادن، سال 2007 تحریک طالبان پاکستان رو ایجاد کردند و هدف اینها این بود که در اون منطقه تشکیل قدرت بدند. بعد از اینکه لشکر جنگی، سپاه صحابه تضعیف شدن، ممنوع فعالیت شدن، اینا گروهایی بودن که اهداف نظام، اهداف در اصل مذهبی داشتن، بیشتر هم شیعیان رو هدف قرار میدادن. ولی تحریک طالبان پاکستان اومد یه مقداری فراتر عمل کرد، چون می‌خواست قدم سیاسی برداره، هم اهل سنت رو هدف قرار میداد، هم شیعیان رو هدف قرار میداد، خیلی سعی می‌کرد که مقرهای ارتش رو هدف قرار بده. اینها بعد از اینکه در اصل دولت طالبان اومد استقلال پیدا کرد و مستقر شد در افغانستان، خیلی‌ها گفتن که خب این پیروزی پاکستان هست در افغانستان، این دولتی که میخواست رو اونجا حاکم کرد. ولی خب از همون ابتدا مشخص بود که چون با یک دولتی مواجه هست، قبلا هم با اینها رایزنی داشتن، به نتیجه نرسیدن. پاکستان یه سری اهداف داشت، یکیش همین خط مرزی دیورند و در اصل این بود که این خط مرزی رو افغانستان هم به رسمیت بشناسه، چالش‌هاش تموم بشه، که این اتفاق نیفتاد. از زمان استقرار دولت طالبان ناامنی‌ها در پاکستان به شدت افزایش پیدا کرد و در اصل همین TTP شد سردمدار این ناامنی‌ها.
به هر صورت تنش افغانستان و پاکستان واکنش‌های زیادی را در سطح بین الملل به همراه داشته. پرسش مهم آن است که چشم‌انداز آینده با توجه به شرایط منطقه چگونه قابل ارزیابی است. مصطفی علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید
ادامه چنین درگیری‌ها باعث ادامه تنش زدایی میان کشور، میان افغانستان و پاکستان خواهد می‌شد و بیشترین تلفات غیر نظامی افغانستان خواهد پرداختن. و ما امیدوار هستیم که هر دو جناح، هم طالبان و هم پاکستان و دولت پاکستان، عاقلانه رفتار کند و این موضوعاتی که مناقشه که امروز شکل گرفته است بتونه از طریق گفتگو حل کنه، که هر دو طرف تا یک حدی باید از موضوعاتی که مطرح میکنه کوتاه بیاد.
خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parsoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان گرانقدر برنامه راه روشن. امیدوار هستم در هر کجا که هستین و صدای ما را میشنوین در کمال آرامش و صحت به سر ببرین. در خدمتتان هستیم و در ادامه بحث در مورد ویژگی‌های حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، امروز هم به بیان برخی دیگر از ویژگی‌های حکومتی آن حضرت می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، سیره حکومتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از نظر راه و روش ها شبیه شیوه حکومتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام است. این نکته را نباید از نظر دور داشت که به دلیل وجود موانع و محدودیت های زیاد، شرایط برای پیامبر و اهل بیت ایشان فراهم نشد تا تمام اهداف مورد نظر خود را در جامعه پیاده کنند. اما با استناد بر روایات، امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با یاری خداوند این موانع را از سر راه خود بر می داره و موفق به تشکیل حکومت واحد جهانی می شه. از ویژگی های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف برداشته شدن مرزهای جغرافیایی و تشکیل حکومت فراگیر جهانی است. طبیعی است حکومتی ظرفیت جهانی شدن را دارد که از پشتوانه فکری و فرهنگی غنی و اصیل برخوردار باشد و بتانه بر همه اندیشه ها و الگوهای رقیب فائق آید و پیروز شود. در حکومت واحد جهانی همه اقوام و ملل از یک مرکز پیروی می کنند و بر اساس یک سیاست و تدبیر اداره می شن. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف عوامل و زمینه های اختلاف و ناسازگاری بین اقوام و ملل را ریشه‌کن می کنه و قانون معینی را بر ساکنان زمین حکم فرما می سازه. در نتیجه یگانگی در عقاید و افکار پدید می آید و راه و روش ها همسو می شن. به این ترتیب اختلاف، کشمکش و نزاع از اجتماعات بشری رخت بر می بنده و صلح و صفا و محبت در همه جا برقرار می شه. امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: سوگند به خدا قائم اختلاف را از میان ملت‌ها و آیین‌ها برمی‌دارد و یک دین بر همه حاکم می‌شود. دوستان، در حکومت جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، اهل شرق و غرب عالم در زیر پرچم آن حضرت گرد می‌آیند و جهانی شدن به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا می‌کند. بر اثر وحدت و یگانگی در جامعه جهانی، نسیم اطراگین مودت و دوستی در همه شهرها و آبادیها میوزه و آرزوی دیرینه پیامبران، مصلحان و انسان دوستان برآورده میشه. عزیزان، حکومت واحد جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بر پایه کامل ترین دین، یعنی آیین پاک و روشنی بخش اسلام شکل می گیرد. در طول قرنها بشر به دلیل جهل و خودکامگی سرشت خداجوی خیش را نادیده انگاشته و به جای تعظیم در برابر آفریدگار یکتا در مقابل قدرت‌های متکبر و طغیانگر سر تسلیم فرود آورده. اما در حکومت آن حضرت دلها متحول میشند و انسانهای رهگم کرده به آیین خداپرستی باز میگردند. در آن هنگام آخرین دین الهی که از سوی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به بشریت ابلاغ شده توسط جهانیان پذیرفته میشه و اهل زمین به دین اسلام میگروند. به این ترتیب همه انسان‌ها در زیر پرچمی واحد و دینی واحد گرد می‌آیند و بساط شرک و پرستش‌های باطل برچیده می‌شود. بانگ زیبای توحید و یکتاپرستی از همه نقاط عالم برمی‌خیزد و دین اسلام دین رسمی جهان می‌شود. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند وقتی قائم قیام کند هیچ جایی در زمین باقی نمی ماند مگر اینکه در آن به یگانگی خداوند و رسالت و نبوت حضرت محمد گواهی داده می شود. آیت الله سید محمد حسین قزوینی، استاد حوزه و پژوهشگر.
مرحوم مرزای نوری صاحب مستدرک کتابی داره به نام النجم الثاقب. در جلد یک صفحه 517 یک روایتی رو نقل میکنه، روایت از فضالت ابن ایوب از عبدالله ابن سنان که روایت ظاهراً صحیح هم هست. عبدالله ابن سنان میگه پدرم از امام صادق سوال کرد ان سلطان العادل، پادشاه عادل، شما از دیدگاه شما امام صادق سلطان عادل کیه؟ حضرت فرمود هو من افترز الله طاعته بعد الانبیاء والمرسلین علی الجن والانس اجمعین. سلطان عادل اون کسی است که خدای عالم اطاعت او را بعد از انبیاء و مرسلین بر تمام جن انس واجب کرده و هو سلطان بعد سلطان الى ان ينتهي الى السلطان الثانی عشر. پادشاهی امامی بعد از امامی تا منتهی شود به سلطان دوازدهم. فقال رجل من اصحابه صف لنا من هم یا ابن رسول الله. یکی از اصحابش عرض کرد آقا جان این دوازده سلطانی که گفتید و دوازدهمین سلطان رو برای ما توصیف کن. این روایت و امثال این روایت ها اولا نشان میده بر اینکه ائمه علیهم السلام حق حکومت داشتند. بعضی از وهابی های پلید یا بعضی از این آخوندهای مذهب فروخته، حالا ما وطن فروش داریم ولی مذهب فروش بیش از وطن فروش داشتیم ما، اینها میان یک سری مطالبی رو مطرح میکنند، میگن آقا ائمه علیهم السلام اینها حق حکومت نداشتن، مردم اگر انتخاب میکردن اینها حاکم بودن، در غیر این صورت نه. اینها ظاهرن نه قرآن را متوجه شدند و نه سنت را فهمیدن. در قرآن آیه 51 سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولایت تامه‌ای که برای خدا هست، خدای عالم این را برای نبی مکرم و امیر المؤمنین سلام الله علیه مجمعین اثبات کرده و بیش از 300 روایت ما داریم در منابع شیعه و سنی بحث امامت و حکومت و ولایت ائمه علیهم السلام را برای مردم بیان کردند. که نبی مکرم میگه خدای عالم در قرآن آیه 6 سوره احزاب میگن نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، بعد از من علی ابن ابی طالب اولا بالمؤمنین من انفسهم، است بعد از او امام حسن تا حضرت ولی عصر. خب اولا للمؤمنین من انفسهم چیه؟ این کتابهای تفاسیر شیعه سنی را ببینید، اولا بهم من انفسهم فی امر الدین و دنیا. ولذا در اینجا هم نبی مکرم از کلمه سلطان استفاده می کند، یعنی ائمه حق تشکیل حکومت دارند، حق تأسیس حکومت دارند، اجرای عدل دارند، وظیفه شون و از شؤونتشون تشکیل حکومت دینی و اجرای عدالت و رفع ظلم. بعد راوی میگه که ابن رسول الله برای ما اینها را بیان کنید. بعد حضرت فرمود خدای عالم در قرآن میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم والذین خاتمهم الذی ینزل فی ثمن دولت عیسی ابن مریم عیسی علیه السلام من السماء و یصلی خلفه. این 12 سلطان، 12 حاکم، 12 ولی کسانی هستند که آخرینشون در زمان حضرت عیسی میاد زمین و حضرت عیسی میاد پشت سر رو نماز میخواند و هو الذی یقتل الدجال، دجال رو از بین میبرد. حالا مراد از دجال یک وجود خارجی است یا نه مراد از دجال یک فرهنگ فاسدی است که امروز در فضای مجازی ما داریم میبینیم، یا مراد از دجال همین استکبار جهانی است که داره مثل دجال خون مردم را میمکه و به بهانه های مختلف زن و مرد و کودک رو در کشورهای مختلف به خاک خون میکشه. اینها را حضرت ولیعصر همه را به درک واصل میکنه و یفتح الله علی یدیه مشارق الارض و مغاربها، به دست حضرت ولیعصر شرق غرب عالم فتح میشود و در شرق غرب عالم جز حکومت دینی و اسلامی و حکومت مهدوی هیچ حکومتی نخواهد ماند و یمتد سلطانه الی یوم القیامه، سلطنت و حکومت حضرت مهدی ارواح نافدا تا قیام قیامت هست. بعد از پایان سلطنت و حکومت مهدوی قیامت آغاز خواهد شد. حالا این که میگه یمتد سلطانه، ما روایات متعدد داریم که بعد از حضرت ولیعصر ارواح نافدا بعضی از ائمه علیهم السلام مثل حضرت امیر سلام الله علیه و آقای امام حسین سلام الله علیه، بعضی ائمه دیگر هم میان و در کره زمین حکومت میکنند تا روزی که نفخ صور دمیده شود و قیامت آغاز شود و خلق عالم همه در محضر حق برای حساب پس دادن اونجا دیگه حضور پیدا کنن.
دوستان، پروازه هست که قرآن آخرین کتاب الهی و اسلام آینی جامع و نسخه‌ای ابدی بر نیکبختی بشر هست و هرگز دینی پس از آن نخواهد آمد. در واقع برنامه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف این هست که تعالیم اصیل قرآن و آموزه های این کتاب گرانقدر را نشر بده. او حقایق پنهان و رموز ناشناخته قرآن را برای جهانیان روشن می کنه. همچنین اسلام را آنچنان که هست، یعنی با همان زیبایی، اصالت و قوانین پیش رو که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ارمغان آورد، به بشریت عرضه می داره. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم در مورد ویژگی های حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با شما سخن خواهیم گفت. تا آن زمان در پناه خدای قادر و متعال باشید. بدرود. الاجل مولا مولا
الأجل مولا مولا الأجل مولا مولا جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا بیخی دل ما دیگه شد
پدر جان
جان پدر
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن
چطور؟
سل کنین پدر جان اینجا آتش هم جور کردن
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن نوشابم داشتن
چپسم داشتن
بله معلوم است میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم
تشکر
مادر جان
جانه مادر
پدرم کجا رفت
اونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنشه
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم بله که میشه اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکال ما ببینم بیا ایم از بچه نازنینم برو تو هم جمع کن
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
بریز بیرون غمارو غصه ی روزگارو زندگی کن تک تک لحظه ها رو صدا بزن خدا رو خالق عاشقارو میدونم اون داره هوای ما زندگی نفسه عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه هوا هوای عشق تب تب و تاب عشق این دل دیوون خراب عشق هوا هوای عشق لحظه ما عشق این دل دیوون خراب بیا با هم خاطر بسازیم سخ نگیر گلم بیا به هم ساده دل ببازیم دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه هوا هوای عشق تب تب و تاب عشق این دل دیوون خراب عشق صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو میدونم اون داره هوای ما رو
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری اینک نوبت میرسد به برنامه پزشکی زربان این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود
زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای سبحان، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. امیدواریم که وقتتان خوب باشه و جانتان جور. در دو جلسه قبل اگر شرمندی برنامه ما بوده باشین، در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودیم و در زمینه صحت و سلامت روانی و رفتاری کودکان و اطفال صحبت کردیم، در رابطه با مشکلات و اختلالاتی که میتونه در طفولیت وجود داشته باشه و اگر مراقبت نشوه، معالجه نشوه، در کلانسالی باعث مشکلاتی جدی شود. و حالات و خصوصیات خاص مثل نشانه ها و علامت های افسردگی و انزوا و گوشه‌گیر شدن اطفال، ای که غمگین شوند، با چیزهای معمول گذشته خوشحال و شاد نشوند، به کارهای مورد علاقه اطفال بی توجه و بی علاقه شوند، مشکل خواب پیدا بکنند، بی اشتها شوند، بی حوصله شده، بهانه گیری بکنند و از این قسم چیزها. همینطور با مشکل بیشفعالی و بیقراری و ناآرام بودن کودکان اشاره شد. این مسائل مورد توجه قرار گرفت و به پدرها و مادرها یادآوری شد که اگر اینطور یک مشکلات دیدن، حتما باید پیگیری و مراقبت‌های لازم با نظر یک مشاور متخصص صورت بگیرد. ادامه بحث در خدمت خانم کبیری هستیم، ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس‌های ما را یادداشت کنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خانم کبیری، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحالیم که بازم در خدمتتان هستیم. تشکر از لطفتان که بازم وقت گذاشتین تا ادامه بحث در مورد بیماری ها و اختلالات روانی و رفتاری در سنین پایین و طفولیت و نوجوانی را داشته باشیم. ما منتظر فرمایشات و راهنمایی شما در ابتدای این بحث هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور خدمت شنوندگان خوب برنامه شما. متشکرم که باز هم به بنده وقت دادید که بتونم اطلاعاتی رو در ارتباط با بیماری‌های روان یا اختلالات روانی که ممکنه منجر به آسیب‌های در آینده زندگی افراد بشه صحبت بکنم. همونطور که شما فرمودید، در برنامه‌های قبلی در ارتباط با بعضی از این اختلالات با هم صحبت کردیم، مثل اختلال استرابی، اختلال خوردن، افسردگی. اما در این برنامه قرار هست که در مورد بقیه علائم با هم صحبت بکنیم، نشانه هایی که اگر والدین با اونها روبرو شدند و احساس کردن که فرزندشون ممکنه از این علائم رنج ببره، شک بکنن به اینکه ممکنه این مشکلی براش به وجود بیاد و مراجعه بکنن به پزشک برای تشخیص قطعی. یکی از این موارد این هست که ممکنه به طور ناگهانی احساس بکنید که فرزند شما دچار اضطراب شده، دچار هول شده.
بله.
اصطلاحاً به لحاظ علمی به این اختلال میگن اختلال پانیک یا همون اختلال هول که خدمت شما اعلام کردن. در این اختلال فرد دچار حملات اضطرابی شدید میشه، اون هم به صورت ناگهانی و یه دفعه بدون هشدار قبلی، و این اختلال ممکنه نشانه های متعددی رو همراه خودش داشته باشه، از جمله اینکه ممکنه همراه با درد قفسه سینه باشه، ممکنه فرد دچار تپش قلب بشه، ممکنه احساس بکنه که سرش خالی شده. گاهی اوقات میبینید برای خود ما هم پیش میاد که احساس میکنیم توی سرمون میگیم خالی شده، احساس سبکی سر، دل درد ممکنه داشته باشه و حتی بترسه از اینکه ممکنه کنترل خودش رو از دست بده و بگه دیگه دارم دیوونه میشم، نمیتونم تحمل بکنم، حتی این اصطلاحات رو به کار ببره و حتی ترس داشته باشه از اینکه ممکنه مرگ براش اتفاق بیفته.
خانم کبیری، این مشکل و اختلال ترس و وحشت کردن ناگهانی و یک دفعی یا حالات مثل تشویش و تپش قلب و درد قفسه سینه و سبک شدن و خالی شدن سر، عدم کنترل، این چیزها، آیا اینا شایع است یا نه کمتر و به ندرت دیده میشه؟
این اختلال در کودکان و نوجوانان غیر شایع نیست، باید بهش حتما توجه بشه، چرا که احساسات هر فردی بخش مهمی از سلامت اون فرد رو تشکیل میده. دانشمندان ثابت کردند که از هر 1000 تا نوجوان ممکنه 6 نفر مبتلا به این حالت بشن، پس باید به این عدد هم توجه بکنن که ممکنه فرزند اونها هم یکی از این 6 نفر باشه، خدایی نکرده. بنابراین باید به حالات و رفتار فرزند خودشون دقت بکنن و اگر شک کردن هر کدوم از این علائمی رو که من خدمتتون گفتم در فرزندشون دیدن، حتما مراجعه بکنن به پزشک، به یک مرکز تخصصی تا بتونن فرزندشون رو معاینه بکنن و بهشون بگن که این حالت طبیعی هست یا نه طبیعی نیست.
خب این حملات و مشکل بدون شک با درمان و معالجه خوب میشه. حالا اگر پیگیری و توجه نشوه و معالجه صورت نگیره، ممکنه که در سالهای بعد عوارض و نتایج جدی و طولانی مدت منفی را به جا بگذاره؟
اگر درمان نشه، اگه برخورد درستی نشه، خوب مدیریت نشه، والدین بلد نباشن چجوری با فرزندشون که دچار این حالت شده برخورد بکنن، این در آینده فردی میشه که دچار مشکل خواهد شد و مطمئنن با همین مشکل بزرگ میشه و وقتی که سنش میره بالاتر، شاید برای اینکه این مشکلش رو مرتفع بکنه به روش‌های غیر کارآمد روی بیاره، از جمله مصرف مواد، از جمله دارویی که سر خود استفاده میکنه. بنابراین باید حتما این علائم مورد توجه قرار بگیره و در کودکی اگر فردی دچار این اختلال هست، حتما تحت درمان پزشک قرار بگیره.
پس لازم است که پدرها و مادرها به این اختلالات و حالات فرزندان خود توجه بکنند و اقدامات لازم جهت بررسی و خاطر جمع شدن از نظر وجود بیماری یا نبودن مریضی و بیماری انجام بدن. خانم کبیری، اختلالات و مشکلات دیگه هم وجود داره که باید مردم متوجه اونا باشن؟
دیگه از اختلالاتی که ممکنه مادر و پدرها رو نگران بکنه اینه که میبینن بچه هاشون زیاد دعوا میکنن، میبینن که فرزندشون رفتارهای خیلی پرخاشگرانه داره، تا کوچکترین حرفی رو بهش میزنن انتقاد نمیپذیره و خیلی سریع میپره به طرف اصطلاحاً، و یا حتی میتونه با دیگران کتککاری را بندازه. تو مدرسه ازش شکایت میکنن که این دائم در حال دعوا کردن با همکلاسیاشه. این مسئله مهمه، چرا که میتونه علامت و نشونه باشه، اصطلاحی که من توی برنامه قبلی گفتم یکی از نشانه های اقدام باشه. این یعنی این که ممکنه احتمالش هست که فرزند ما دچار اختلال سلوک شده باشه. این اختلال سلوک یک اختلال جدی هست و بچه هایی که دچار این اختلال هستن بچه های خیلی پرخاشگری هستن و معمولا نمیتونن به عصبانیت خودشون غلبه بکنن، خیلی زود عصبانی میشن و برای خودشون و دیگران ایجاد مشکل میکنن. معمولا این اختلال سلوک در پسرها شایع‌تر از دخترها هست، ولی اینطوری نیست که در دخترها هم ما اینو نبینیم. بنابراین برای درمان این اختلال هم اگر شک کردیم که این اختلال وجود داره یا نه، باید حتما از کسی که متخصص این قضیه هست کمک بگیریم و بتونیم این رو در همون کوچیکی با در سن کوچکی کودکمون بتونیم با رفتار درمانی، با دارو درمانی اگر نیاز بود، بنا به تخصص پزشک اگر نیاز بود، اون مشکل رو براش برطرف بکنیم. این اختلال باعث میشه که فرد در محیط هایی که وارد میشه، مثل مهد کودک، مدرسه یا محله اگر میره برای بازی، فرد دچار مشکل بشه و بعد هیچکی اونو نپذیره و اینها باعث انزوای حتی بعدی در زندگی آینده‌اش هم خواهد شد و مشکلاتی رو براش به وجود میاره.
بله.
از هر 20 بچه 1 نفر ممکنه دچار این اختلال شده باشه. یعنی این اختلال شایع، اختلالی که شاید خیلی از ما بهش توجه نمی‌کنیم. میگن خب بچه است دیگه، اعصاب نداره، بزرگ بشه خوب میشه. در صورتی که این نیست و این اختلال اگر باقی بمونه، درمان نشه، مدیریت درست براش ارائه نشه، اختلالی که واقعا در آینده هم آسیب زننده است. همینی که تو جامعه امروز شما میبینید که چقدر پرخاشگری ها متاسفانه ممکنه در جهان صنعتی شده این روزها خیلی زیاد ما شاهدش باشیم.
بله خانم کبیری، یک نقطه را بنده اینجا اضافه بکنم که گاهی پدرها و مادرها خوشحال میشن که فرزندشان جنگی و مغرور و زورگو هست و متاسفانه البته کمتر، اما گاهی افتخارم میکنن که فرزندشان در برخورد با دیگه اطفال و نوجوانها هرچی دلش بخواه انجام میده. انتقاد ناپذیر و کل شق هستن، در حالی که این حالات یک اختلال است به گفته شما، یک بیماری روانی در طفل و نوجوانه که باید اصلاح شود. نکته دیگه ای که گاهن پدرها و مادرها خودشان به اولادای خود، خصوصا به پسران خود آموزش میدن و یاد میدن که در برخورد با دیگران باید قوی باشن، زورمند باشن، قلدر باشن و اگه یک کسی چیزی گفت او دو تا برش بگویه، اگه یکی زد دو تا بزنه. آیا این شکل رفتار و تعلیم پدرها و مادرها چقدر در ایجاد اینمی اختلال سلوک یا رفتار فرزند نقش داره؟ یا نه کدام نقش نمیتونه داشته باشه و این بحث مربوط به یک حوزه و امر دیگه است؟ اینه میره توضیح بتین.
اختلال سلوک یک بیماری هست واقع که نیاز به درمان داره، ولی چیزی که شما میفرمایید در حوزه مهارت‌های والدینی هست، مهارتی هست به اسم مهارت فرزند پروری.
بله
یعنی اینکه والدین ما موظف هستن قبل از اینکه بچه دار بشن و یا حتی به فکر بچه دار شدن باشن، یاد بگیرن که چجوری بتونن با فرزندشون برخورد بکنن. متاسفانه تو خیلی از جاها به این قضیه توجه نمیشه. هر پدر و یا هر مادری یک الگوی عملی خیلی خوب برای فرزندش هست. ما خودمون بزرگترها توی خونه روابط صمیمانه و روابط عاطفی خوبی داشته باشیم، بتونیم درست برخورد بکنیم، فرزند ما هم دقیقا همین رو یاد خواهد گرفت، چون از ما الگو برداریم. ولی مهارت‌های فرزند پروری مهارت‌هایی نیست که فرد به خودی خود اونها رو داشته باشه، ذاتاً دارای اون باشه. افراد باید حتما برن اطلاعاتشون رو در این زمینه زیاد بکنن، حتما باید دوره‌هایی رو بگذرونن که توی این دوره‌ها این مهارت‌ها رو به دست بیارن که چجوری باید با یک بچه کوچیک خودشون یا با بچه نوجوان خودشون رفتار بکنن که اون بچه در آینده فرد سالمی باشه و بتونه در جامعه خودش هم همون رفتاری رو که منطقی هست، رفتاری که عاقلانه هست، رفتاری که جرأت ورزانه هست انجام بده. جرأت ورزی رو که باید یاد بدن به پسراشون متفاوت با پرخاشگری و هر کدوم از اینها دنیایی از گفتگو هست که انشالله اگر فرصتی باشه در بحث‌های آینده در خدمت شما.
ممنون سپاس خانم کبیری از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
اگزما. برای کسانی که اگزما رو تجربه نکردن، این بیماری یه مشکل پوستی ساده به نظر میرسه. اما واقعیت اینه که اگزماهای شدید میتونن کیفیت زندگی یا حتی خواب شما رو تحت تأثیر قرار بدن و کاری کنن که از شدت خارش و التهاب فریاد بزنید یا گریه کنید. اگزما یه عارضه مزمن پوستی همراه با خارش‌های بسیار شدیده که گاهی به لایه محافظ پوست آسیب میزنه و پوست رو به شدت حساس و ملتهب میکنه. این خارش‌ها حتی میتونن باعث خونریزی پوست بشن. اگزما اغلب روی صورت، دست‌ها و پاها به وجود میاد و در کودکان خیلی رایجه، به طوری که 20% از نوزادان و یا کودکان خردسال به اون مبتلا میشن. از مهمترین نشونه‌های اگزما خارش و سوزش پوست، قرمزی، تاول و تورم، برجستگی و پوست پوسته شدن پوسته. بعضی از انواع اگزما مثل اگزمای ناشی از تماس با ماده محرک باعث قرمزی، خارش و ترشحات پوستی میشن. اگزمای شوره‌دار هم میتونه پوست رو زرد، چرب و فلزدار کنه. متاسفانه هنوز دلیل قاطعی برای ابتلا به اگزما پیدا نشده. بعضی متخصصین معتقدند فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عوامل ناشناخته و محرک‌های محیط باعث این مشکل میشه. اگزما اغلب در خانواده‌های شایعه که سابقه آلرژی و یا آسم دارن. بعضی از اگزماها در اثر تماس با یه ماده یا شیء تحریک کننده به وجود میان. مثلا مواد خشن یا خارش‌زایی مثل پشم ممکنه خارش‌های اگزمایی رو در فرد ایجاد کنه. آب و هوا و دمای بیش از حد گرم و یا بیش از حد سرد، تماس با بعضی از حیوانات، مواد شیمیایی موجود در صابون یا مواد شوینده یا محصولات مراقبت از پوست، لوازم آرایشی، مواد شیمیایی خانگی و سموم هم در ابتلا به اگزما بی تقصیر نیستند. بعضی وقتا هم علت اگزما غذاهای حساسیت زا هستند. اگه سابقه ی اگزما دارین، در مصرف غذاهایی مثل شیر، تخم مرغ، گندم، سویا و آجیل دقت بیشتری داشته باشین. همینطور مرکبات، گوجه فرنگی و انواع توت‌ها میتونن اگزما رو در شما ایجاد یا تشدید کنن. بعضی از متخصصین نقش استرس، دود سیگار، عطرها و اسانس‌ها رو هم در به وجود آمدن مشکل اگزما بی تأثیر نمیدونن. اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن. اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده‌های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون‌ها، صابون‌ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حداقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنند. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علته که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشک یه دوره داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز، کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در رابطه با اختلالات و مریضی های روانی و رفتاری اطفال و نوجوانان و بعض نشانه ها و علامت های دیگی از این مریضی اشاره کردند، مثل به وجود آمدن احساس ناگهانی و یک دفعی